تفریح و سفر و اینها.
بله.
شما چقدر توصیه میکنید که دانش آموزان ما از این ایام برای درس خوندن استفاده کنن و بخشی از زمانشون را اصلا اختصاص بدن به درس خوندن؟
مهمترین چیزی که توی درس خوندن وجود داره اینه که دانش آموز باید برنامه ریزی داشته باشه واسه درس خوندنش. اینکه دانش آموز من بخواد همه مطالب رو جمع بکنه واسه شب امتحان میشه اتفاقی که واسه خیلی از شنونده‌های عزیز و واسه فرزندانشون افتاد واسه همین ماه پیش تو امتحانات خرداد ماهشون. یه دانش آموز اگر با برنامه ریزی و هدف من پیش بره، خودش این رو درک میکنه که باید درس خوندن رو برای موفق شدن، نه برای رفع تکلیف، برای رتبه شدن، برای دانش آموز برتر بودن از تابستون شروع بکنه. وقتی شما برید با رتبه های برتر صحبت بکنید، با نفراتی که پذیرفته شدن در آزمون تیزهوشان صحبت بکنید،
بله،
از دهن خودشون اینو میشنوید که من از تابستون شروع کردم به درس خوندن. از تابستون شروع کردی چی رو خوندی؟ پیش مطالعه کردم. وقتی من پیش مطالعه میکنم اون چیزهایی رو یاد میگیرم که قراره از اول مهر معلم سر کلاس به هم درس بده، ولی من تو تابستون توی خونه خودم اونها رو خوندم و یاد گرفتم. پیش مطالعه تو با چی انجام دادی؟ ما میرفتیم سر کلاس، معلم بهمون درس میدادم، همه چیز یاد نمیگرفتیم. حالا بشینیم خودمون تو خونه خودمون مطلب سال بعدمون رو بخونیم، از رو کتاب چی یاد میگیریم آخه؟ این اتفاق نباید به این شکل بیفته. پیش مطالعه کردن هم اصول قوانین و قاعده خاص خودش رو داره که بهتون در ادامه میگم چطور دانش آموز باید از تابستون درس بخونه. این خوندن 100% باید انجام بشه.
بله.
چطور باید بخونه، یعنی از چه منبعی استفاده بکنه واسه یاد گرفتن که از اون یادگیریش لذت ببره. و در قدم سوم، روزی چند ساعت باید به درس خوندن در تابستون اختصاص داده بشه. قدم اول، دانش آموز من باید در تابستون درس بخونه و برای یادگیریش باید یک منبع کمک درسی خوب داشته باشه. اون منبع کمک درسی خوب یعنی اینکه انگار من سر کلاس نشسته باشم، یعنی اون معلم بیاد برای من تدریس بکنه و آموزش بده. و این اتفاق در بسته های معلم خصوصی داره میفته. ما اگر بسته معلم خصوصی برای دانش آموزمون در هر سالی که هست تهیه بکنیم و در اختیارش قرار بدیم، خیال دانش آموزمون راحت میشه که همه اون مباحث رو به همون شکلی که کتاب درسی مدرسهش تاکید داشته که یاد بگیره، خود روش آموزش پرورش، اون روشی که در مدرسه قرار یاد بگیره، آموزش میبینه توی بسته معلم خصوصی.
بله.
بسته های معلم خصوصی در قالب DVD های تصویری هستش که شامل آموزش هر درس هست به همراه یک کتاب. توی اون کتاب خب طبیعتاً هر کتاب کمک درسی درسنامه داره، سوال داره، تمرین داره، پرسش داره، پاسخ داره و همه اینها در اون کتاب وجود داره، با این فرق که تمام خط به خط و کلمه به کلمه این کتاب تو DVD تصویری توضیح داده میشه و درس داده میشه. توسط کی؟ توسط معلم هایی که قدرت انتقال مطلب بالایی دارن، فن بیانشون اونقدر قوی هست که دانش آموز یاد بگیره. و این رو هم بگم، شما میتونید حتی اطمینان خاطر داشته باشید که فرزندتون اگر در کلاس مدرسه اصلا حضور پیدا نکنه هم دچار هیچ مشکلی نمیشه، انقدر آموزش کامل و تخصصی داره اتفاق میفته. و اگر دانش آموز شما توی تابستون یه همچین منبع کمک درسی داشته باشه، نه فقط تابستون پیش مطالعه انجام داده، بلکه تا آخر سال تحصیلیش میتونه همیشه یک قدم از معلم مدرسهش جلوتر باشه و مطلب رو قبل از اینکه سر کلاس حاضر بشه یاد بگیره.
پس آقای مهندس اشمت، بحث اول این شد که از یک منبع کمک درسی خوب استفاده بکنم، بحث معلم خصوصی. بحث دوم ما اینه که حالا چقدر در روز زمان بگذارن، چند ساعت برنامه‌ریزی داشته باشن برای درس خوندن، همون برنامه‌ریزی که شما می‌فرمایید.
این برنامه‌ریزی کردن طبیعتاً اگر توسط خود دانش آموز اتفاق بیفته، خانم مرادی، این هستش که من یه روز بهش عمل می‌کنم، دو روز عمل می‌کنم و از روز سوم می‌بینم چون تخصصی این برنامه‌ریزی انجام نشده، بعد رها بکنم چون هیچ فایده یا توش نمی‌بینم. این که تخصصی باید داشته باشه شخصی که میخواد تو این زمینه برنامه‌ریزی انجام بده و ما این کار رو باید بسپاریم به کاردان این کار.
بله.
باید بسپاریم به نفراتی که این کار رو آموزش دیدن، حرفشون همین هستش که بیان برنامه‌ریزی اصولی برای دانش آموز انجام بدن. و شما اگر میخواین بسته معلم خصوصی رو داشته باشید، اگر میخواین با مشاورین آموزشی صحبت بکنید، با نفراتی که خودشون رتبه های برتر سالهای گذشته کنکور بودن صحبت بکنید، کافیه که عدد پایه تحصیلیتون رو به سامانه پیامکی 1000-3085 پیامک بکنید که این تنها پل ارتباطی ما با شماست، با اونها صحبت بکنید. بسته معلم خصوصی رو میتونید تهیه بکنید و برنامه ریزی دقیق از اونها تهیه بکنید و داشته باشید تا هم یک دستورالعملی داشته باشه دانش آموز شما برای اینکه چقدر باید درس بخونه، چقدر اختصاص بده به چه درسی، بعد از اینکه چقدر ازش زمان گذشت مثالش رو حل بکنه،
بله.
بعد از چه فاصله زمانی بیاد سوالهای چهار گزینه‌ای اون قسمت رو حل بکنه. دانش آموز شما چون نگاه تخصصی در بسته های معلم خصوصی برای هر درسش در نظر گرفته شده، مباحث رو اصولی یاد میگیره. ببینید خیلی ها فکر میکنن که درس علوم در سال هفتم، هشتم و نهم خیلی راحته، مثل همون علومیه که ماها در مورد تحصیل خودمون میخوندیم، اما الان نگاه در نظام آموزشی جدید خیلی تخصصی شده. در درس علوم ما میبینیم که مباحث فیزیک، شیمی، زیست و زمینشناسی رو گنجوندن در سال هفتم، هشتم و نهم. و ما در بسته معلم خصوصی اومدیم از اساتید جداگانه‌ای که تخصص همون درس دارن دعوت کردیم، در نهایت شده بسته معلم خصوصی علوم در همون سالهای هفتم، هشتم و نهم، ولی 4 تا مدرس داره هر کدومش، چون میخوایم دانش آموزمون حرفه‌ای بودن رو از همین ابتدا آموزش ببینه. حرفه‌ای بودن یعنی چی؟ حرفه‌ای بودن یعنی اینکه دانش آموز من علاوه بر یادگیری درست بتونه قدرت و هنر حل هر مسئله‌ای رو آموزش ببینه و پیدا بکنه. یعنی روش برخورد با سوالات 4 گزینه‌ای رو آموزش ببینه. ما در بسته‌های معلم خصوصی از 4 دبستان روش برخورد با سوال‌های 4 گزینه‌ای رو آموزش میدیم و کار میکنیم با دانش آموز، و این میشه متفاوت بودن دانش آموز شما نسبت به سایر دانش آموزا. خودتون تصور بکنید، حالت اول یک دانش آموز بدون هیچ آگاهی و مطالعه‌ای اول مهر ماه میره سر کلاس مدرسه‌اش میشینه و معلم میاد بهش درس میده و طبیعتاً یک میزان یادگیری دانش آموز براش اتفاق میفته. حالت دوم دانش آموز شما که از تابستون درس خونده، برنامه ریزی داشته، از بسته های معلم خصوصی استفاده کرده و مباحث رو تو پیش مطالعه‌ای که انجام داده حرفه‌ای و اصولی یاد گرفته، اول مهر ماه میره سر کلاس درس مدرسه‌اش میشینه. کدومشون میزان یادگیریشون بالاتره؟ کدومشون بازدهی بالاتری دارن؟ اگر معلم یک سوال بپرسه کدوم یکی از این دانش آموزا دستشون رو زودتر از همه میبرن بالا؟ دانش آموزای دسته اول یا دانش آموز شما؟ کدوم یکی از دانش آموزا اعتماد به نفس بالاتری داره؟ کدومشون تلاش میکنه برای اینکه بخواد شاگرد اول بشه؟ کدومشون به کمتر از 20 قانع نمیشه؟ وقتی همه اینا رو بچینیم کنار هم دیگه، میبینیم ما پدر مادرها یه جاهایی باید تصمیم گیرنده باشیم که سرنوشت دانش آموزمون چی میشه. درسته که خیلی از چیزها باید کنار هم چیده بشه تا دانش آموز من اون چیزی که من پدر و مادر آرزو دارم بشه براش اتفاق بیفته، اما تصمیم گیری های امروز منه که سرنوشت فرزند من رو مشخص میکنه. شما تصور بکنید 10 سال دیگه فرزند شما آیندهش چی شده. اگر رفته باشه رشته ریاضی در سال نهم انتخاب رشته کرده باشه، تبدیل شده به یه مهندس، یه شغل خوب پیدا کرده با یه درآمد خوب یا نه. اگر رفته باشه رشته تجربی چی، به اون جایگاهی که ما آرزو میکنیم رسیده یا نه، یا هر رشته دیگه ای که انتخاب خودش و شما باشه. تصور بکنید به خاطر سهل‌انگاری های ما پدر مادرها و عدم اطلاعات کافی که خودش باید داشته باشه نتونه تصمیم درست رو بگیره. 10 سال دیگه اون موقع سرنوشتش چی شده؟ شغلش چیه؟ درآمدش چقدره؟ کارش چیه؟ جایگاه اجتماعیش کجاست؟ همه اینا رو بچینید کنار هم دیگه. قدم امروز رو باید برداریم. قدم امروز یعنی یه تصمیم گیری درست برای چطور درس خوندن دانش آموزم. یعنی این که تابستونه، درس خداحافظ، فقط تفریح، فقط مسافرت، فقط استراحت، یا نه با یک برنامه ریزی اصولی درس خوندن رو هم تو تابستون داشته باشه.
لازم هم نیست که تو این ایام دانش آموز خودش رو خسته کنه، که اتفاقا هم به تفریح و سفر و گردشش بپردازه و هم یه زمانی رو اختصاص بده به درس خوندن.
قطعا ما مخالف این هستیم که دانش آموز بخواد خسته بشه و به خودش زحمت زیادی وارد بکنه، اما دانش آموز باید مسئولیت پذیر بار بیاد. دانش آموز باید با اختصاص دادن یک وقت مناسبی در روز به درس خوندن از درس فاصله نگیره و خودش رو از سایر دانش آموزا که شروع سال تحصیلی میخوان کنار هم بشینن یه سر و گردن بالاتر ببره. ما یه طرحی رو داریم خانم مرادی در تابستون که استارتش رو زدیم.
بله.
سال گذشته هم داشتیم. خیلی از دانش آموزها تا آخرش با ما همراه بودن و واقعا آرزو موفقیت میکنم برای این دسته از دانش آموزها.
زمانمون خیلی کم بودش.
حتما. و برای پدر مادرهاشون که همچین تصمیم درستی رو تونستن بگیرن. امسال هم این طرح تمدید شده و ادامه پیدا میکنه. طرحی رو داریم که دانش آموزهای ما بسته به سال تحصیلیشون از اول تا ششم دبستان فقط با روزی 60 دقیقه درس خوندن بتونن به تمام سالها نیازهای درسی خودشون پاسخ بدن. دانش آموزهای متوسطه اول یعنی هفتم، هشتم، نهم با روزی 80 دقیقه و دهمی‌ها، یازدهمی، دوازدهمی‌هایی که میخواید برای کنکور آماده بشید، شما جای خود دارید. با شما صحبت مفصل دارم. کافیه که عدد پایه تحصیلیتون رو به 1000-3085 پیامک بکنید. باعث افتخاره که در خدمت شما باشیم.
ممنونم از شما. دوستان خوبم، اگر که بسته معلم خصوصی رو برای ایام تابستان میخواید و یا اینکه میخواید با این طرحی که آقای حشمت گفتن بیشتر آشنا بشید و در این طرح شرکت بکنید، همونطور که اشاره کردن عدد پای تحصیلیتون رو به 1000-3085 ارسال کنید. آقای مهندس حشمت خیلی ممنونم از شما. از شما دوستان عزیز هم بی نهایت سپاسگزارم از همراهیتون. بهترین ها از آن شماست. فقط کافیه اراده کنید. خداحافظ.
به جشنواره برترین های تحصیلی خوش اومدید. همه بهترین ها، همه متخصصا و کارشناسای زبده تحصیلی یه جا جمع شدن تا شما بهترین نتیجه رو از تحصیلتون به دست بیارید. ما شما رو در کسب بهترین ها یاری میکنیم. ارتباط و مشاوره رایگان با ما فقط با ارسال عدد پایه تحصیلیتون به 1000-3085. منتظر ما باشید.
کیلومتر 88
از همینجا شروع شد.
خدا سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ رسیدیم به چهارشنبه که یکم خیابونا به خاطر آخر هفته شلوغه و ترافیکه. امیدوارم که این چراغ قرمزه که الان شما پشتش ایستادید خیلی سریع سبز بشه. برای همه مشوق‌های عزیز، اونایی که اهل تشویق و جایزه دادن و قدردانی هستن، تو این برنامه شگفتانه آوردی. اونم چه شگفتانه هایی. شگفتانه اول این که به طرز فکر بعضیا دقت کردین، معتقدن تشویق آدم رو لوس بار میاره، ضرر داره، ولی تنبیه عین نون شب واجبه، اگه نباشه یه چیزی کمه. کسی میدونه چرا؟ شگفتانه دوم این که دیدیم بعضیای دیگر رو بی خود و بی دلیل تشویق میکنن، به خاطر کار نکرده جایزه و پاداش مالی میدن، اونم به کیا؟ به جمعی از حیفنونا. اونم از کجا؟ از کیسه بیت المال، از جیب خودشون که عمرن اهل همچین ریخت و پاشایی باشن. شگفتانه یه سومی که تماشا میکنید بعضیای دیگر رو، حتی در تشویق هم تبعیض قائل میشن. دو نفر در وضع مساوی یه کار خوب رو انجام میدن، به یکی ارتقای شغلی میدن، به اون یکی لوح تقدیر و کارت صدافرین. انصاف این آخر روی چه حسابی؟ روی چه منطقی آخر؟ شگفتانه چهارو. شگفتانه چهارومی که گیاه چقدر به آب نیاز داره. پرنده چقدر به آسمون نیاز داره. بعضیا همینقدر محتاج تشویق و تقدیرن. بدون اکسیژن شاید تا جایی دووم بیارن، ولی بدون تشویق هرگز. اینجا کیلومتر 88 و توی این برنامه میخواییم از تشویق کردن بگیم و بشنویم. شما خودتونو در چه زمینه این مستحق دریافت تشویق و تقدیر میدونید؟ بگید ما با خبر بشیم، بلکه تشویقتون بکنیم در مسیر کیلومتر 88.
کیلومتر 88
30,881. همیشه هم نباید منتظر تقدیر و تشویق و دست و جیغ و هورا از طرف دیگران باشیم. اگر قدر کارمون و قدر کارتون رو دونستن، اگر کارمون به چشم مبارکشون اومد که فبها، اگر نه شما خودتون میتونید از خودتون قدردانی کنید. اگه یه عادت بدی رو کنار گذاشتین، اگه در حق کسی کار خوبی انجام دادین، اصلا اگه یه رژیمی گرفتین و پای قول و قرار با خودتون موندین، چقدر خوبه که خودتون رو تشویق بکنید، برای خودتون یه هدیه، یه کارت تبریکی، چیزی تهیه بکنید و اینجوری خودتون رو خوشحال بکنید. به نظرم این تشویق هیچ چیزی کمتر از دست و جیغ و هورای دیگران نداره.
جاهایی که به نظرم فکر کنم که خیلی صبوری کردم و در مقابل چیزایی که الان بچه‌هایی که من الان دارم می‌بینم، مثلا که دانشجوهای ما هستن، تولدهای مثلا 76 77 هستن و الان وارد دانشگاه شدن، اونا به شدت تحمل نمی‌کنن یه چیزایی رو، ولی ما در مقابل همه این کمبودا و نداشتنا حتی به فکرمون نرسید که دم بزنیم و تحمل کردیم. البته بی ثمر نیست، ولی خب احساس می‌کنم که یه جاهای حق ما ضایع شده. یکی بعد به امید خیلی ممنون که این همه صبور بودید، خیلی ممنون که در مقابل چیزایی که نداشتید سکوت کردید، چی نگفتید، خود صبر کردید تا به اونا برسید. یه وقتی من کوچیک بودم آرزوم این بود که یه تونه جاسویچی یه آهنگبند داشته باشم، ولی الان میبینم که مثلا بچه‌های 6 7 ساله موبایل دارن و با موبایل به راحتی دارن بازیای عجیب غریب میکنن که من حتی یه لولش هم نمیتونم برم.
به نظرم بهترین تشویق و تقدیر تشویقی که خودمون از خودمون میکنیم، یعنی اونجایی که از خودمون راضی هستیم، احساس میکنیم تو این زمینه خوب عمل کردیم، اون بهترین تشویق میتونه باشه. ولی خب گاهی اطرافیان میتونن تو اون تغییر مسیر ما شریک باشن، یعنی گاهی یک مسیر رو انتخاب میکنی، نیاز داری که بقیه حمایتت بکنن. وقتی اون رو تنهات میذارن و خودت میمونی خودت، این خب خیلی سخت‌تر میشه.
ما جوانا مخصوصا قشر دانشجو حداقل این حقو میدونیم که وقتی توی جامعه دانشجو هستیم، حداقل کاری که میتونم بگم میشه یه جوانی داره میاد جامعه که اصلا مثلا گیریم که هیچ منفعتی واسه جامعه نداشته باشه، ولی ضررم نداره. من حق خودم میدونم، حداقل دارم تحصیل میکنم، یعنی دارم به این جامعه کمک میکنم، حداقل هزینه تحصیلمو نمیگم 100% به عهده دولت باشه، ولی جوری تعیین کنه یا یه شغل دانشجویی به وجود بیاد که اینطوری نباشه من دانشجو کلا صبح تا شب سر کار باشم و اصلا به کلاسام حتی نمیرسم، در حالی که من به عنوان دانشجو اومدم توی شهر غریب، ولی کارم شده کار کردن. باید تو این زمینه حداقلش تقدیر بشه، یعنی تقدیر من هم این شکلیه که کمک کنم، نه اینکه بیان حالا تقدیرنامه بدن.
خب این خیلی موثره اگه یه جوانی چشم انداز خیلی خوبی داشته باشه، مثلا ببینه بگه تو آینده مثلا 2 ساله 3 ساله فردای کارم چی میشه. من این اصلا کار دکترا رو گرفتم، ارشد رو گرفتم، هرشم مدرک مهم نیست، اما بدونم با این تخصص هم میتونم کاری کنم اون پولی رو در بیارم. خب تقدیر برای این باشه که حداقل جوان داره با این همه مشکلات اقتصادی و خانوادگی و غیر ازاله مثلا داره خودشو میکشونه بالا، تقدیر بابت این باید بشه، حداقل نادیده گرفته نشه این همه زحمت، برنامه‌ریزی بهتری داشته باشه.
من احساس میکنم به چشم وظیفه نگاه بشه خیلی بهتر از اینکه اصلا تقدیر و تشکر. به نظر من نظر کمالگرا هم به نظر من تقدیر و تشکر اصلا لزومی نداره. اگر هر کسی سر جای خودش و اون وظیفه انسانیش به نظر من البته عمل بکنه، تقدیر و تشکری اصلا معنی نداره.
خب این ایست ایستگاه که الان توش توقف کردیم ایستگاه فعالان صفحات مجازی و شبکه‌های اجتماعی که مدام حرف و نظر و نقد و کلامشون رو با هشتگ‌های مختلف در همین فضا به اشتراک می‌ذارن. بریم در ایستگاه هشتگ‌ها و ببینیم که دغدغه شما چی بوده. با هشتگ تشویق نوشته برای تشویق 1001 روش مختلف وجود داره، ولی برای من و با توجه به وضعیت موجودی کارتای بانکی هیچ تشویقی تشویق مالی نمیشه. سعید آقایی هم نوشته بخیل‌ترین آدم‌های دوروبرمون اونایین که حتی برای یه تشویق زبونی و لفظی هم خصاصت به خرج. سمانه خانم هم نوشته شیرینی کارتای صدآفرینی که به عنوان تشویق در دوره ابتدایی میگرفتیم هنوز زیر زبونمه، چقدر حالمونو خوب میکرد، اما حیف که الان دیگه خیلی از اون تقدیر و تشکرا خبری نیست. ما میخواییم همینجا همه جوانای توانمند و با غیرت و همتمونو که دلشون برای آبادانی این کشور میتپه رو تشویق بکنیم و بهشون بگیم که شما بهترینین و ما به وجود همه شما در این مرز و بوم و این محدوده افتخار میکنیم.
اینجا محدوده ماست. محدوده جوانای ایرونی با خط و خطوط مختص ما. با خط و خطوطی ویژه. اینجا ایران. مختصات 32 درجه شمالی، 54 درجه شرقی. کیلومتر 88.
خب متشکرم که این هفته همراه و شنونده ما بودید در مسیر کیلومتر 88. قبل از اینکه شما رو دعوت بکنم که حرف پایانی این برنامه رو بشنوید، میخوام بگم که ما بهترین ها رو برای شما آرزومندیم و امیدوارم هر کجای هستین تنتون سالم باشه و سرتون سلامت. این گروه کاری یعنی آقای مهدی رسولی، فریبا آینی، مشتبه حسنی، آقای حسین اولیاوش و من خدمتگزار شما سمانه مبلغ حسینی. امیدوارم که هفته آینده باز هم شنونده ما باشید در مسیر کیلومتر 88. بریم سراغ حرف آخر این برنامه. نیاز به تشویق دیدن، تشویق شنیدن و تشویق شدن در نهاد همه ما وجود داره. با تشویقی که خستگی راه از تن ما و بقیه بیرون میره و جون و توان تازه میگیریم برای ادامه مسیر. با تشویقی که انگیزه میگیریم برای بهتر شدن، برای جلو رفتن و شکستن رکوردهای قبلی خودمون و بقیه. اینه حرف آخر ما در این برنامه. زیاده عرضی نیست، ارادتمند شما کیلومتر 88.
پایان کیلومتر 88.
با سپاس فراوان از همراهیتون، اینجا رادیو جوان و در این ساعت شمارش معکوس رو بشنوید.
به هیچ چیزی فکر نکن و فقط به این صدا گوش کن. یا این یکی. این چطور؟ این صداها از یک اتفاق مهم خبر میدن. این صداها آدرنالین خونت رو بالا میبره، دقیقاً مثل همون چیزی که از شمارش معکوس انتظار داری. شمارش معکوس.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربون و سلام به همه شما دوستان خوبم، ازتون دعوت میکنم که با ما همراه باشید با شمارش معکوس. ما کمتر از نیم ساعت با شما هستیم. من لاله اکبری به اتفاق جمع صمیمی همکارانم همراه شما هستم از شبکه رادیویی جوان و به اتفاق هم امروز و از طریق این برنامه میخواییم بریم مسافرت. نمیدونم شما دوستان خوبم اهل سفر هستید یا نه، اما یه سوال دارم ازتون، این که اگر قرار باشه که به دور ایران سفر بکنید، ایران گردی بکنید، اولین شهری که انتخاب میکنید چه شهریه؟ شهریه که تا به حال ندیدید یا شهریه که قبلا مسافرت کردید و ازش خاطره خوب داشتید؟ کدوم شهرها سفر میکنی؟ تبریز، ارومیه، اردبیل، مشهد، اصفهان، کرمان، یزد، بندرعباس، قشم، کیش؟ دارم به این فکر میکنم که هر کدوم از شهرها و شهرستانها و استانهای کشورمون رو که نام ببرم جذابیتهای گردشگری خاص خودش رو داره. توی کشوری زندگی میکنیم که دارای تنوع آب و هوایی فراوان. ما با شمارش معکوس این بار میخواییم بریم به شهر گنبدهای فیروزه‌ای، اصفهان، نصف جهان. خواهش میکنم با ما همراه باشید. دوستان خوبم، در فصل تابستون معمولا مسافرت‌های تابستونی خیلی رونق داره و فکر میکنم که در بین شهرهایی که شما دوستان خوب برای سفرهای خانوادگی در نظر میگیرید، حتما اگر نرفته باشید اصفهان هم هست. اگر هر کدوم از شما دوستان خوبم اصفهان تا حالا تشریف نبردید، که پیشنهاد میکنم اولین فرصت تابستونی یا اولین فرصت سفری خودتون رو به اصفهان اختصاص بدید. اگر هم که اصفهان رفتین حتما خاطرات خوبی داشتید و به دفعات این سفر تکرار میشه. و اگر از شما دوستای خوبم بخوام چه اصفهان رفته باشید چه نرفته باشید به چند مورد از آثار تاریخی و جذاب اصفهان اشاره بفرمایید، شما حتما خیلی سریع به چند آثار تاریخی اصفهان اشاره میکنید. به هر حال میخواییم در این قسمت از برنامه گفتگو میکنم با یکی از کارشناسان برنامه‌مون که کارشناس اقوام هستن تا با ظرفیت‌های گردشگری استان برخورداری مثل اصفهان بیشتر آشنا بشید. جناب کت خدازاده سلام عرض میکنم.
سلام خانم اکبری، وقتتون بخیر.
سلامت باشین قربان، وقت شما هم بخیر. میخواییم راجع به یکی از شهرهایی که من عاشقانه دوستش دارم با شما صحبت کنم، که شهریست که بهترین سالهای زندگیم رو درش گذروندم و در این شهر بزرگ شدم و میخوام که به شما بسپارم تا از جاذبه های گردشگری شهر اصفهان بگید. نمیدونم چه نکته تازه‌ای میشه گفت که در واقع زیبایی این شهر رو دوچندان کنه برای اونایی که نشنیدن. مثلا در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. فرمودید که از شهری که عاشقش هستین چون بخشی از زندگیتون رو،
بهترین دوران زندگیمو. بله.
حالا من میخوام بگم من یک دوره از زندگیمو جز به عنوان گردشگر در اصفهان نبودم، ولی قول میدم به اندازه شما عاشق اصفهان باشم.
چقدر بالی
جای ایران رو همین حسو دارید. عرضم به خدمت شما در مورد اصفهان، یه تعبیری در مورد شعر سعدی بزرگان حوزه ادب استفاده میکنن، میگن شعر سعدی سهل و ممتنع، یعنی در عین سادگی سخته و در عین سختی آسون. در مورد اصفهان هم بخوایم صحبت کنیم واقعا همینطوره، یعنی آدم نمیدونه از کجا بگه و در این حال میگه که خب بخشش انقدر آسونه، همه میگن و همه صحبت کردن در موردش میدونن.
بله.
ما داریم در مورد یه منطقهی صحبت میکنیم، در مورد یه بخشی از ایران عزیزمون صحبت میکنیم که شما در کمتر سفرنامه میتونید پیدا کنید که از اون سخن گفته نشده باشه. یعنی در تمام سفرنامه، در تمام دوره های تاریخی سفرنامه هایی که میبینید، اصفهان بهش اشاره شده و در واقع در ذکر ویژگی های خاصه